و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض کردیم که در مقابل مشهور و معروف که قائلن همونطور که صریح آیه شریفه هست که خمس به شش قسم تقسیم می شود، سه سهم برای خدا و رسول امام سلام الله علیه و سه سهم برای ایتام و مساکین و ابناء السبیل از بنی هاشم، این قول مشهور و معروف است. در مقابل این قول بعضی ها گفتن پنج سهمه که این بحث گذشت و گفتیم این قول قائل ندارد، قائل شناخته شده و خلاف صریح آیه هست، کما این که خلاف صریح روایاتی است که در حد تواتر است برای اینکه خمس باید شش قسم تقسیم بشود. و ایزن در مقابل قول مشهور و معروف قولی است به این که نه، تمام خمس اولا ملک خداست، بعد ملک رسول خدا صلوات الله علیه به صورت طولیت، و در مرحله سوم ملک امام معصوم سلام الله علیه. پس سادات به عنوان ملکیت هیچ سهمی و هیچ حقی در باب خمس ندارن، این نفی میکند. استشهادشان به این بود که در آیه شریفه با توجه به وجود لام و با توجه به وجود حصر که تقدیم ما و حق و تأخیر که لله مقدم شده است بر اسم ان خبر مقدم است و تقدیم خبر در اینجا ادعا کرده است که برای حصر است، ولی که تقدیم خبر همیشه این چنین نیست که برای افاده حصر باشد، ولی که اینجا از این دو جهت و دو نکته استفاده کرده است، مضافاً بر این که ترتیبم در اینجا با اینکه با عطف به واو هست ترتیب استفاده کرده است. پس منحصراً اینجور نتیجه میگیرد، اون خمس منحصراً لله هست اولا، در مرتبه دوم منحصراً لرسول هست، در مرحله سوم منحصراً برای امام سلام الله علیه هست. علاوه بر این آیه به روایاتی هم در اینجا استناد کرده اند. ما این آیه رو که به همین نحوی که عرض کردم دیروز به صورت مبسوط‌تر بیان کردیم، و اما روایاتی که وارد شده از چندین روایت است که از این روایات هم این قائل خواسته است استفاده کند، اختصاص خمس به خدا اولا، در مرحله دوم رسول خدا به جهت خلافت، در مرحله سوم هم به امام معصوم و حجت الهی در هر دوره ای. و در زمان غیبت کبرا این قائل از تمام شؤون خمس مربوط است به مجتهد جامع شرائط به عنوان وکلاء عام امام زمان سلام الله علیه. اولین روایت روایتی است که سید مرتضی در بحث محکم و متشابه نقل می کند از تفسیر نعمانی به اسناده عن علیین علیه السلام قال: و اما ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و اسبابها، در باب قرآن نسبت به معیشت مردم و اسباب معیشت مردم بیاناتی آمده است. حضرت می فهم فقط اعلمنا سبحانه ذالک، خداوند تبارک و تعالی اون معایش خلق و اسباب معیشت را به ما فهموند. من خمست اوجه، از پنج طریق هست: وجه الاماره و وجه العماره و وجه الاجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات. اماره با همزه، دوم عماره با عین، سوم اجاره که واضح، تجارت، صدقات. اما وجه الاماره اون که به جهت مقام به هر حال امیر بودن هست بر عالم، که اینها امیر عالمن نه امیر بشر، امیر عالمن، آیه شریفه است که این دلالت دارد بر یک طریق از معیشت که از طریق چون امیر هستند این اموال رو خدا در اختیارشون قرار داده است. این استشهاد میکنن امام سلام الله علیه به وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين فجعل لله خمس الغنائم. این یک. خب نحوه استدلال به این روایت اینه که میگه خمس را از وجوه امارت و حاکم دانسته است، نه اینکه خمس مربوط باشد به این افراد. اگر از وجه الاماره هست، پس بنابراین تمام خمس باید برای اولا حق تبارک و تعالی باشد. بعد میفرماید تصریح هم شده است به اینکه لله تعالی. خب این قلت که این بیان شما به این که در این روایت بیان شده است که وجه الاماره یعنی خمس از اون وجوه هست و نتیجتاً برای حق تبارک و تعالی هست به عنوانی که آمر است در عالم آفرینش، این شاید مراد ولایت تکوینی باشد که اولا و به ذات برای حق تبارک و تعالی هست. این ناظر به اون باشد. میگه نه، اگر اون باشد اختصاص به خمس ندارد، چرا فقط خود خمس تصدیل. پس معلوم شد که این امارت ظاهریه است که در غیر حق هم قابل تصور هست. پس بنابراین از جهت امارت اگر خمس مربوط شد به حق، این امارت فقط در خدا و رسول امام هست، در بقیه که نیست. از باب تناسب بین حکم و موضوع ما این تخصیص رو استفاده می کنیم که هر جا امارت هست خمس باید اونجا باشد، امارتی که البته منتهی به حق می شود. اول امارت حق است بلاصاله، بعد می رسد به رسول گرامی اسلام و بعد می رسد به امام معصوم سلام الله علیه. پس مراد این است که این خمس لله هست تشریعاً، نظر به مقام تکوین نیست و ولایت تکوینی نیست. و این که حق تعالی مرجع خمس است در مصرف کردن او به تمامه، چون کل خمس دارد که لله هست. و اگر سوتس به تنهایی، یعنی اگر یک ششم بود که طبق نظر مشهور نسبت همه خمس به الله دادن که در اینجا آمده است صحیح نبود. فجعل لله خمس الغنائم، یعنی کل خمس غنائم، نه خصوصی یک ششم از خمس غنائم. این یک روایت که مورد استناد این قائل واقع شده است. روایت دوم روایتی است که مرحوم صدوق در من لا یحضر نقل می کند به اسنادش از سکونی از جعفر ابن محمد از امام باقر سلام عن آبائه علیه السلام که قال علیون علیه السلام الوصیتو بالخمسه لأن الله عز و جل قد رضی لنفسه بالخمس. فرماید که یکی از چیزهایی که وصیت است، توصیه شده است، مسئله خمس است. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی به خمس از اموال مردم راضی شده است و ما ادای خمس را مردم درش تصرف کنن به هر حال و هیچ به اسمانی از تصرف و منی از تصرف نیست. خب واضح است که اینجا خمس، مجموع خمس مراد است، نه یک ششم از خمس. این پس اگر این قدر از یل نفسی بالخمس، یعنی تمام خمس برای حق است و بعد به ترتیب بعد برای رسول گرامی اسلام و بعد برای امام به عنوان خلافتی که از حق دارند. روایت سوم روایتی است که صفار در بصائر الدرجات از عمران ابن موسی عن موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکند که حضرت فرمودند، عرض میکند جناب عمران ابن موسی قرأت علیه آیه الخمس، آیه خمس رو خدمت موسی بن جعفر سلام الله علیه قرائت کردم. فقال ما کان لله فهو لرسوله. ما کان لله، خب اینجا این ما میسازد با اینکه کل خمس باشد یا اینکه یک ششمی که تعیین شده در آیه. ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. خب تا اینجا ثم قال والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم به خمسه دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلو اربعت اهلا. حضرت می فرمایه خداوند آسان گرفته خیلی از اموالی که همش مال حق تعالی هست، ارزاقشان را از 5 درهم قرار دادن برای پروردگارشان 1 درهم و 4 تاش حلال خوردن. خب این 1 درهمی که به عنوان خمسه همش در این بیان دارد برای لله هست، نه 1/6 اون 1 درهم. از این روایت هم معلوم شد که جمعی خمس برای پروردگار است و رسول و ائمه در طول او قرار دارند. اینم روایات. حالا روایات متعدده است که تعبیر همین شده است در اون روایات که خمس الله اصلا آمده است، یعنی خمسی که مربوط است به حق تبارک و تعالی و اختصاص به حق دارد، هم از طریق عامه هم از طریق خاصه. روایت دیگر چهارم در روایت ابن شجاع نیشابوری است که دارد لی منهو الخمس مما یفضل من ما. امام سلام الله علیه تمام خمس رو به خودشان نسبت دادن، نه اینکه 1/6 از اون خمس رو به خودشان نسبت دادن. لی منهو الخمس یعنی تمام خمس. روایت پنجم روایت ابی علی ابن راشد از قبلا خواندیم، قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک. به امام سلام الله علیه علی بن راشد عرض میکند که شما امر فرمودین که من نسبت به امر شما قیام کنم و حق شما را از مردم بگیرم. امر شما را فهمیدم که چیه، اما این حق شما چیه؟ فعلم تو موالی که به ذالک. بعضی ها گفتن که خب ما حالا امر میفهمیم یعنی اون چی که به ما به عنوان حرام واجب فلان فرمودن اینا رو اطاعت میکنیم، اما اینکه حقی فرمودن من ندانستم چی بگم در جوابشان. حضرت فرمودن یجب علیهم الخمس، بعد تا میرسد به اینجا فجعل علیه السلام الخمسه به تمامی حق الله. وقتی تفسیر حق امام کردن حضرت فرمودن مراد از این حق من خمسه. البته این مثل سرا در صراحت مثل روایت قبل نیست، این ممکن است بگید یعنی من در خمس حق دارم، همین مقدارم بگید حق من در خمس است یا خمس حق من است. به عنوان به اصطلاح فل جمله صدق کلام درست است و کلام صحیحه، ولو اینکه تمامش نباشد. علی آلین خمس رو به عنوان امام به عنوان حق خودشان بیان کردن. روایت ششم از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، الخمس لله و رسول و هو لنا. در تفسیر آیه اینجوری فرمودن که الخمس لله و رسول و هو لنا، و هو لنا یعنی کل خمس می شود لنا. که حالا هو لنا ممکن است یعنی سهم الله و سهم الرسول لنا، اینم احتمالش هست در این روایت میشه اینم گفت، ولیکن خواستم بگم که یعنی خمس در حقیقت وقتی تفسیر شده به این آیه و به آیه خمس با وجود 6 سهم و 6 طائفه‌ای که ذکر شده است، معذالک فرمودن که الخمس لله، بعد فرمودن و رسول و هو لنا، یعنی الان همش مال ما هست. ظاهرش این است که کل خمس. هفتمین روایت در آخر روایت مرسله حماد در مقام تعلیل که چرا در مال خمس، در آخر روایتی که پری روز خواندیم، در آخر روایت این داشت که چرا در مالی که به اصطلاح زکات، در مالی که خمس به اصطلاح میپردازند دیگه با زکات نیست، در زکات خمس هست، یعنی کسی که زکات پرداخت کرد خمس هم باید بده، پرداخت زکات کفایت نمی کند، مال زکوی داشت زکاتش داد، اما سر سال خمسی رسید نمیشه بگه من این اموال چون زکاتش دادم خمس نباید بدم، باید خمس بدم. ولی زکات چرا نیست؟ بلعکس نیست، در اونجا آمده است ولذالک لم یکن علی مال نبی والوالی زکاتون. زکات رو در خمس که نمیخواد بیان، بعد مال خمس را به عنوان مال النبی و مال الوالی معنا کرده، پس معلوم شد کل خمس برای نبی و والی است. جمیع خمس را به عنوان مال نبی و مال والی در این روایت بیان کرده است. پس در این روایت این که بحث تقسیم به 6 قسم آمده است، معناش این نیست که خمس مال والی و مال نبی نباشد، مال اونهاست، نهایت در اینجاها باید مصرف بکنن. فرق است بین این که بگیم خمس مال سادات است یا اینکه سادات محل مصرف خمسند، این دوتا با هم متفاوته، آثار متفاوت هم دارد. روایت هشتم باز در روایت دارد در تفسیر آیه که آیه خمسه است، در روایت آمده است هم قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم والخمس لله وللرسول ولنا. در اینجا باز کل خمس لله وللرسول ولنا. نهم صحیحه بزنتی است باز از حضرت رضا سلام الله، سئل حضرت از قول خدا عز و جل و علمو انما غنمتم تا آخر آیه، فقیل له فما کان لله فلمن هو، به حضرت عرض کردن خب اون چه که برای خدا هست برای کی الان؟ خب دسترسی به خدا که نداریم، چجوری به خدا برسونیم؟ دقت کردید؟ اینجوری گفت خب حالا مال خدا هست، به تعبیری میگفت آقا از کجا شما به هر حال امرار معاش میکنید؟ طرف گفت آقا مال امام زمان خود ما نمیخوریم. حالا میگه به هر حال، طرف گفت آقا مال خدا رو به کی بدیم چیکار کنیم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد امام میفرمه و ما کان لرسول الله صلی الله علیه و سلم فاول الامام، بعد عرض میکنن به حضرت افرعیت این کان نصفون من الاسناف اکثر سنفون من الاسناف اکثر و سنفون اقل ما یسنع به، قال زاکه الى الامام ارعیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفه اسنع الیس انما کان یعطی علی ما یرا کذالک الامام. عرض کردن آقا این سهم ها رو ما چجوری گاهی کم و زیاد می شود، اینا رو با چیکار کرد؟ از حضرت می فتن نحوه مصرف فهمده، این به نظر مبارک رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هر کاری که پیغمبر می کرد بر اساس نگاهی که داشتن و بر اساس مصالحی را که می دیدن، بر اساس اون امام معصوم هم همینطور همون کار رو می کند. حالا این راجب مصرفش هست، ولی خمس را مفروغاً عنه می گیرن در این روایت برای اینکه مال خداست و بعد مال رسول خدا و بعد این محل استشهاد ماست. روایت دهم در بیان امام سلام الله علیه واسه علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس، هر کسی که به علی کل امرئ غنمه او اکتسب الخمس، هر کسی که غنیمتی به دست بیارد یا اینکه کاسبی بکند، حالا غنایمی که در مقابل اکتساب است در اینجا مراد اون غنایم خاصه است، نه معنای عام غنیمت، چون اکتساب رو در مقابل غنیمه قرار داده است. الا کل امرئ غنیمه او اکتسب الخمس مما اصابه، حالا برای کی هست؟ لفاطمته و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس. البته در اینجا نام حضرت زهرا سلام الله علیها هم آمده است. این برای فزاکه این خمس لهم خاصتن، این مختص اونهاست. پس ایتام و مساکین و ابناء السبیل سهمی ندارند، به عنوان سهم سهمی ندارند. زاکه لهم خاصتن یزعونه حیث و شاؤو، هر جا که بخوان اونا مصرف میکنن. خب واضح است که شاید ذکر حضرت زهرا سلام الله در اینجا از باب تشریف باشد و مراد در واقع از امر حضرت زهرا سلام الله علیها که یلی امرها، یعنی امر امامت که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین از ضراری ایشان هستند. این روایات که در باب خمس خوانده شد واضح بود که ظاهر تقریبا اینها، اگه نگیم بعضیشان صریح بودن، این است که خمس اختصاص دارد اولا به حق، در مرحله دوم به نبی اکرم صلوات الله علیه، در مرحله سوم هم برای ائمه معصومین علیهم السلام است. و اگر به هر حال مجتهد جامع شرائط امر خمس را به عهده میگیرد، این تصرف مشهد به جهت وکالت عامه اوست، نه اینکه اینها سهمی داشته باشند، نه از سهم امام سلام الله علیه مجتهد حقی دارد و نه از سهم سادات در حقیقت، چون بنابراین روایت دیگه سهم سادات چیزی به نام سهم سادات نداریم، همش می شود مال امام سلام الله علیه. و بر اساس این روایات اولا و به ذات در واقع مال حق است به جهت خلافت الهیه برای نبی اکرم و همچنین برای ائمه علیهم السلام به عنوان نیابت عامه در اصل غیبت کبرا اگر قبول کنیم برای مجتهد جامع و شرائط است، که باز در خود اینم اختلاف نظر بسیار زیاده که آیا اینجا واقعا به عنوان نیابت عامه تا این حد دایره نیابت توسعه دارد که بتواند در اموال امام تصرف کند یا نه اینا فقط حق حفظ اموال رو دارن، حق ندارن که اونها رو تبدیل کنن، اونها رو به مثل طلای چیزی در جایی به ساقرات یا به مهر مشتهدی به مشتهد بعدی خودش وصیت کند دست به دست تا برسد به زمان امام سلام الله علیه، که یک ده این کارو میکردن، بعضی هم دفن میکردن در جایی، بعضی هم به هر حال این که مثلا بگیم اینا مثل زمان خود امام بگیرن مصرف کنن و به مصارفی که مورد رضای امام زمان سلام الله علیه هست برسانن، یک مطلب آخری است. تا اینجا این روایات را خب که در اینجا هست خواندیم. حالا در ادامه استشهاد به آیه انفال و روایاتی وارده در باب انفال هم کردن به زمینه که اونها هم که خمس هم از قبیل اونها می شود و نتیجتاً غیر امام کسی سهمی و حقی در اونها ندارد. تتمه بحث انشاءالله بده. حالا باید ببینیم که آیا از این برحال روایات می توانیم این قول رو بپذیریم که ما علیه جمعی از اکابر محققین از متأخرین، یا این که نه این قول قابل قبول نیست. اگر قبول نکنیم باید ببینیم چگونه جمع می شود بین این روایات و اون روایاتی که صریح بود در تقسیم خمس به شش قسم، که اون بیان مصرف هست و این ناظر مثلا یکی از جمع بگیم آقا این ناظر است به این که این اموال اولا مالی کیست، اگر در آیه هم آمده است به عنوان بیان مصرف است، خب اگه بیان مصرف است اونجا با ظاهر آیه مخالف است، برای خاطر اینکه ظاهر آیه این است که میخواد بگه ملکیت یا اختصاصش برای چه کسی است، به شش مورد را اسم میبرد و اون سه مورد را در ردیف اون سه طایفه اولا ذکر میکند، اینا را چجوری باید به هر حال جمع کرد؟ یعنی به این آسانی این قول نمیشود اثبات بشود تا اون روایات و اون آیات را جواب ندن. انشاءالله تکمیل بس فردا. صلی الله علی محمد.